ده صبح در ایران است و این بخش خبری دیگری از رادیو فرداست. فرایند آزادی گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی بر مبنای توافق صلح دونالد ترامپ در غزه آغاز شد. وزیر خارجه جمهوری اسلامی عدم حضور ایران در نشست شرم و شیخ را تایید کرد. دادستانی تهران دستور تعقیب عوامل توزیع عروسک‌های دارای نام‌های مذهبی را صادر کرد. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، در صبح دوشنبه 21 مهر 1404 من بابک غفوری آذر میزبان شما در این بخش خبری بهتون خوش آمد میگم. تصاویر و گزارش‌های منتشر شده از نوار غزه نشان می‌دهد مرحله اول آزادی گروگان‌های اسرائیلی انجام شده است. با اعلام خبر تحویل 7 نفر از گروگان‌ها به صلیب سرخ، خانواده‌ها در میدان گروگان‌های تل‌آویو فریاد شادی سر دادند. قرار است در مجموع 20 گروگان اسرائیلی که همچنان زنده هستند آزاد شوند و پیکر حدود 20 گروگان جانباخته نیز به اسرائیل بازگردانده شود. در اسرائیل نیز 1966 زندانی فلسطینی به محض تحویل همه گروگان‌ها آزاد خواهند شد. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز وارد اسرائیل می‌شود و پس از دیدار با برخی خانواده‌های گروگان‌ها و سخنرانی در کنست برای شرکت در نشست شرم الشیخ عازم مصر می‌شود. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از رد دعوت برای شرکت در نشست شرم الشیخ خبر داد. آقای عراقچی اواخر وقت روز یکشنبه با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس با تاکید بر عدم حضور نماینده‌ای از حکومت ایران در نشست شرم الشیخ نوشت نه او و نه مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نمی‌توانند با همتایانشان که به نوشته آقای عراقچی به مردم ایران حمله کردند و همچنان کشور را تهدید و تحریم می‌کنند تعامل کنند. نشست شرم الشیخ قرار است به ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر با هدف پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش‌ها برای صلح و آغاز مرحله تازه‌ای از ثبات منطقه‌ای برگزار شود. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل و رهبران بیش از 20 کشور جهان از جمله بریتانیا، فرانسه، آلمان و ترکیه در این نشست حضور خواهند داشت. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید کشورش قصد ندارد به باریکه غزه یا اسرائیل نیرو اعزام کند. آقای ونس روز یکشنبه در یک گفتگوی رسانه‌ای توضیح داد که بنابر تصمیم واشنگتن نظامیان آمریکایی بر روی خاک غزه یا اسرائیل پا نخواهند گذاشت. معاون رئیس جمهور آمریکا توضیح نداد که آیا عدم اعزام نیروهای آمریکایی شامل نیروهای هوایی و دریایی هم خواهد شد یا نه. این اظهارات در حالی بیان می شود که فرمانده سنتکام، فرماندهی مرکزی آمریکا، پس از بازدید از غزه گفته بود که بر اساس طرح صلح دونالد ترامپ 200 سرباز آمریکایی قرار است برای کمک به نظارت بر آتش بس در غزه وارد اسرائیل شوند. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی از صدور دستور تعقیب و بازداشت عوامل تولید، توزیع و تبلیغ آنچه عروسک‌های موهن خوانده خبر داد. میزان روز یکشنبه در توصیف عروسک‌های موهن آنها را عروسک‌هایی با نام مقدسات توصیف کرد. به ظاهر منظور دادستانی تهران از عروسک‌های موهن عروسک‌های خمیری حیواناتی است که با اسامی مانند مرتضی یا مرضیه در برخی سایت‌های اینترنتی ایران به فروش می‌روند. مضمون آگهی‌های فروش این اسباب بازی‌ها معمولاً طنزآمیز است. علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در گفتگوی جدیدی از جمله به نکاتی درباره توان نظامی ایران، جنگ 12 روزه با اسرائیل و برنامه هسته‌ای تهران پرداخت. هومنه عسکری گزارش می‌دهد.
علی شمخانی که در کارنامه‌اش دبیری شورای عالی امنیت ملی و عهده‌داری وزارت دفاع و فرماندهی نیروی دریایی ارتش را دارد، در گفتگوی اخیر خود به نکاتی پرداخته که پیش از این به شکل رسمی تایید نشده بود. آقای شمخانی در این گفتگو که روز یکشنبه در کانال ماجرا میدیا و به میزبانی جواد موگویی، مستندساز و پژوهشگر تاریخ انقلاب منتشر شد، از برنامه موشکی جمهوری اسلامی تا امکان همکاری دفاعی با روسیه و موضوع ساخت بمب هسته‌ای را مطرح کرده. او که همینک مشاور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است، در اظهار نظری کم سابقه از یک مقام ارشد جمهوری اسلامی گفت که عملیات‌های موسوم به وعده صادق 1 و 2 علیه اسرائیل به نتیجه نرسید.
با توجه به تغییر معادله قدرت به سرعت توسط غرب در درون اسرائیل، توانمندی وعده صادق 1 و 2 به نتیجه و قابلیت مورد نظر فرماندهان نظامی نرسید.
علی شمخانی در این حال گفت که تهران همچنان در زرادخانه خود موشک‌هایی دارد که از آنها استفاده نکرده و از یک نوع موشک خاص هم تنها یک فروند به سوی اسرائیل شلیک کرده. آقای شمخانی با تاکید بر اینکه معتقد است جنگ با اسرائیل قریب الوقوع نیست، مدعی شد که جمهوری اسلامی ظرفیت ساخت موشک با برد بالای 2000 کیلومتر را دارد.
ما بحثمون این بود که از عمق ایران بتونیم تهدید اصلیمون که اسرائیل باشه رو پاسخ بدیم، وگرنه ظرفیتی رو داشتیم و داریم.
اظهار نظری که به ظاهر مؤید خواست کشورهای اروپایی و آمریکا برای گنجاندن موضوع توان موشکی تهران در مذاکرات احتمالی آینده است. امریکا ایران تا به امروز با آن مخالفت کرده است. دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در بخش دیگری از این گفتگو دست کم 2 بار گفت که ای کاش در دوران وزارتش ساخت بمب اتمی را پیگیری می‌کرد.
من موقعی که وزیر دفاع بودم دولت حاکم دولت آقای خاتمی بود. شعاری که آقای خاتمی میداد توی سازمان ملل چی بود؟
گفتگو تمدن
ها بود دیگه. آدمی که دنبال گفتگوی تمدن هاست که دنبال بمب هسته‌ای نمی‌رفت.
یعنی هیچ وقت تو دهه 70 که وزیر دفاع بودید به بمب هسته‌ای فکر نکردی؟
یکاش فکر میکردم.
تأکید علی شمخانی بر عدم تمایل ایران به ساخت بمب هسته‌ای در حالی است که بیشترین اتهام‌های پیرامون برنامه هسته‌ای ایران مربوط به دوران وزارت دفاع اوست. از جمله در سال 97 خورشیدی اسرائیل اعلام کرد که اسناد ربوده شده از جنوب تهران حاکی از آن بود که جمهوری اسلامی تولید 5 کلاهک اتمی هر یک با قدرت 10 کیلوتن را تا سال 1381 پیش بینی می‌کرد، موضوعی که البته مقام‌های حکومت ایران بارها آن را تکذیب کردند.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از تشکیل پرونده قضایی برای مجری سابق سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مدیر مسئول کانال تلگرامی خبر فوری خبر داد. میزان روز یکشنبه بدون اشاره مستقیم به نام رسانه از عنوان یک رسانه استفاده کرد و نوشت که این پرونده به دنبال انتشار اظهاراتی درباره عملکرد صدا و سیما در انتخابات ریاست جمهوری 1400 تشکیل شده است. زهره سادات هاشمی مجری پیشین صدا و سیما چندی پیش در گفتگو با خبر فوری مدعی شد 2 ماه مانده به انتخابات 1400 مسئولان صدا و سیما رسما به او گفتند می‌خواهند ابراهیم رئیسی پیروز انتخابات شود. او سپس تأکید کرد تنها چیزی که در صدا و سیما اهمیت نداشت حرفه‌ای‌گری بود و شما باید به منویات عمل می‌کردید. مؤسسه نوبل نروژ از کمک کارشناسان بین‌المللی فناوری اطلاعات برای بررسی فعالیت‌های شرط‌بندی مشکوکی که تنها چند ساعت پیش از اعلام برنده جایزه صلح نوبل رخ داده بود استفاده می‌کند. مدیر این مؤسسه در گزارشی که روز یکشنبه در روزنامه داگ بلادت منتشر شد گفت چندین نهاد تخصصی خارجی وارد کار شدند. او فاش نکرد که کدام شرکای بین‌المللی در این تحقیقات دخیل هستند. الگوهای شرط‌بندی غیرعادی باعث گمانه‌زنی در مورد احتمال درز اطلاعات از داخل این مؤسسه شده است. ماریا کورینا ماچادو رهبر مخالفان ونزوئلا به عنوان فرد محتمل برای دریافت جایزه صلح نوبل امسال شناخته نمی‌شد، اما شرط‌بندی‌ها روی نام او در ساعات منتهی به اعلام پیروزیش در روز جمعه افزایش یافت. این افزایش ناگهانی شرط‌بندی انستیتوی نوبل را بر آن داشت تا تحقیقاتی را در مورد این شرط‌بندی‌های مشکوک آغاز کند. سپاس از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید.